سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از یک تصمیم دیگر طالبان که کارمندان زن سازمان ملل را از کار منع کردند نگران است. بلینکن این تصمیم طالبان را قابل نکوهش خوانده و امروز در توییترش نوشت که این تصمیم افغانهای آسیب پذیر را که به کمکهای بشار دوستانه متکیند تهدید میکند. او افزود که واشنگتن از طالبان میخواهد که اولویت را به افغانها بدهند و تصمیمشان را پس بگیرند. همزمان توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که واشنگتن در محکومیت تصمیم طالبان مبنی بر منع کار کارمندان زن سازمان ملل در کنار شرکای خود میایستد. آقای ویست در توییترش گفت که این تصمیم طالبان نگران کننده است و آن را گام به عقب خواند که به گفته او به مردم افغانستان آسیب میرساند. از سوی دیگر یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که ممنوعیت های وضع شده بر زنان از سوی حاکمان فعلی افغانستان غیر قانونی و غیر قابل قبول است. یونما شام دیروز در یک اعلامیه بر ضد این اقدام طالبان اعتراض شدید خود را نشان داد و ابراز کرد که طالبان این حکم خود را پس بگیرند. در اعلامیه آمده که طالبان از آنها خواسته که هیچ زن افغان در ماموریت آنها در افغانستان اجازه کار را ندارند و این دستور باید فوراً عملی شود. مقام های طالبان از کشف و ضبط یک مقدار اسلحه در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند خبر دادند. ریاست اطلاعات و کلتور طالبان در هلمند با نشر اعلامیه در این مورد گفت که 30 میل اسلحه چاره‌ای که در یک موتر جاسوسی شده بود در منطقه صفار ولسوالی گرمسیر به دست نیروهای امنیتی طالبان افتاد. در اعلامیه که آمده که این اسلحه ساخت آمریکا است. مقام های محلی طالبان گفتند که با این اسلحه دو قاچاقبر هم بازداشت شدند که تلاش داشتند این اسلحه را به خارج از افغانستان انتقال بدهند. مقام های طالبان در حال از کشف و ضبط اسلحه در هلمند خبر دادند که در این اواخر از افزایش تدابیر امنیتی در این ولایت گزارش شده. وزارت خارجه طالبان گفته که حدود 400 جریب زمین را از کشت کوکنار پاک کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در یک اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالنافی تکور آمده که در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت آنها در ولایات مختلف زمین‌های کشت کوکنار تخریب شدند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اپریل گذشته توسط یک فرمان کشت کوکنار را منع کرد. اما نظر به گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، کشت کوکنار در سال 2022 در حدود 32% در افغانستان افزایش یافته. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که در این مورد هیچ شک وجود ندارد که روسیه خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال را اشتباه بازداشت کرده است. بلینکن دیروز در مرکز ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که آنها بر قضیه ایوان گریش کوویچ کار میکنند. این خبرنگار آمریکایی که در مورد نظریات روس‌ها درباره جنگ اوکراین گزارش تهیه می‌کرد، هفته گذشته به اتهام جاسوسی به آمریکا در روسیه بازداشت شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست می گم: 00-4202-2112-46-01. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمتی از پیام های برنامه میکروفون شما را هم می گنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
هیچ چیز نداریم. خواستار از الله امرای ما کمک کنید. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگ چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونیم.
عبدالله قسم از ارسوله دراییم. پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک. این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نماینده ها میخیره. به مردم نمیرسه. پیسه را را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده و به بعضی 2000 رسیده و به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه را جدی کردن مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. همه ایشان مثل روح بی جان واقعا زندگی میکنن. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع میکنن در خیابانا ریختن. برایشان افتخار میکنم که حق و حقوق خود میخواین. متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسفانه که سر از اونو چی میگذره. متاسف استم به زنای افغانم به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل از حامی زنان از همشان میخوایم که دست یکی کنن با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
تهدیدات و تحقیر میشیم. این همه رو میپذیریم و میدانیم. بازم در جاده ها به خاطر اعتراضات میریم. اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به ای که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند. زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد قطعا بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. یک حق حقوق بشری در افغانستان تلف میشه. چرا هیچ کس توجه نمیکنه؟ چرا دنیا توجه نمیکنه؟ چرا صدای ما رو نمیشنوه؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه را نیز امیل احزاد زنگ دادم که متاسفانه خوب شد روخ شد دیگه. موضوع درباره تحصیلات خواهرای بنظر ما.
بله، امی تظاهراتی که در کابل شد آیا نتیجه خواهد داد؟ اینا چی باید بکنن؟ از رای صلح‌آمیز میتونن به مقصد برسن؟ از این قبیل مسائل است. گفتیم شما منعیس شنونده نظرتان چی است؟ چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
ما اترمقم کمی خواهرای ما حق به جانب است. تظاهرات های خواهرای ما بسیار مناسب و مسالمت آمیز به خاطر حق و حقوق خودشان تظاهرات کردن، نکدن برای علیه حکومت شعادت، بخاطر حق مسلم تعلیم و تعلم خود اینا تظاهرات کرده که باید از حق خدادادی خود محروم نشد. درهای مکاتب، درهای دانشگاه ها برای خواهرای ما باشد. کارمندان امارت اسلامی، مگر شما نمیدانید که شما پدر و مادر ندارید، خواهر ندارید؟ چیزی خود را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. تا به کلمه خواهرای ما به سرنوشت بمانه، از علم و تحصیل بونه. خودون شما خواهرای خود را، دخترهای خود را به مکاتب پاکستان و مکاتبای زیرزمینی و اونها را مشغول خواندن میکنید. برای مردم بیچاره مظلوم افغانستان شما همین خود ظلم میکنید. از مکافات عمل مشو غافل. گندم ز گندم بروید، جو ز جو. اگر شما امروز قدرت به دست دارید، این قدرت به دست شما نمیده. قدرت الهی است. دنیا همیشه در حالت نیست. شما به حالت خود هم فکر کنید و به حالت مردم بیچاره خود هم فکر کنید. مردم خود را پشتیبان خود قرار بدید، با مردم خود همکار باشید. ما از امارت اسلامی کارکنان چه میخواهیم که همین برای خواهرای محترم و طبقه همین از تحصیل باز مونه. این قدر مظلوم افغانستان خواهرای ما چی گناهی کرده که حق زیاره میرید؟ مگر در قرآن نمیده، مگر در حدیث پیامبر نمیده که حق تعلیم برای زن و مرد فرض است طلب العلم على کل مسلم و مسلمه. شما خودان عمارت اسلامی میدانید، باز غیر اسلامی رفتار میکنید. ما توصیه است که برای خواهرای ما، ما یک مرد هستم ولی اشکهایم جاری میشه از نبودی درهایی که برای خواهرای ما بسته است، دانشگاه ها و تحصیل گریه میکنم و خود چی بسه به خواهرای ما. تابکه این مظلومیت، تابکه این تاریکی ما باید تحمل کنیم. میخواهیم که در آینده خواهرای ما یک چیز شد، زن باسواد، جامعه باسواد مترقی در کشور ما آباد میشه، زن مرد، تا که تلاش کنیم از راه علم و دانش، اگر به جای نرسیم از راه جهل و نادانی و کردلی و حسد به جای نمیرسیم.
سر جد تشکر از تلفونتان، خانه‌تان آباد. حالا یک شنونده دیگر ما از اونا رو وصل میکنیم، اونا اگر خواسته باشن خود معرفی بکنن. بله زکی جان بفرمایید.
السلام علیکم خدمت شما و خدمت اشتراک کنندگان عزیز و همه کسایی که صدای ما را از این طریق میشنوند.
تشکر، خوش آمدید.
من زکی کاویان هستم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان و همچنان فعال حقوق زن که فعلا در کابل زندگی میکنم.
بله بفرمایید، خوش آمدید خانم کاویان.
سلامت باشین شما، تشکر.
خب در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم شما چی فکر دارین؟ برزی که از یک طرف دختر خانم ها میگن ما به اعتراضات خود به هر شکلی که باشه ادامه میتیم، اما طرف حکومت ها میگن نمیگذاریم، بالاخره چی خواهد شد؟
بر همه معلوم دار آشکار است آقای ظریف که امی مدت بیشتر از یک و نیم سال میشه که زنان دختران افغانستان خصوصا قشر متعلم و محصل ما در چهار دیوار خانه در خانه‌های خود بدون از اینکه از آینده خود آگاه باشن در تاریکی به سر میبرن و هیچگاه زنان افغانستان خاموش ننشستن و نمیشینن و مخصوصا من خودم هم از جمله خانمایی هستم که به اعتراضات خودم میشه ادامه دادیم و ادامه خواهم داد تا وقتی که حق تعلیم و تحصیل کار به زن افغانستان نگیریم. هیچ وقت ما آرام ننشستیم و نمیشینیم و زن افغانستان هیچگاهی از تهدید، از توهین، از چهار دیوار زندان، از شلاق، از ظلم و ستم طالب و هیچ حکومت نترسیده و نمیترسه و بازم به می اعتراضات خود ادامه میده. اگر ما از روز نخست که از روز هفتم آمدن گروه طالبان اعتراض نمیکردیم، حال سرنوشت بدتری از می داشتیم. از روز هفتم آمدن طالبان که ما اعتراض کردیم، به اعتراضات ما ادامه دادیم که اگرچه شنیده نشده تا اندازه، ولی بازم قراری که ما میبینیم و اعتراض میکنیم، میبینیم که بعضاً موثر تمام میشه. ما شما میدانیم که این قشر خلاف عرف عنانات ما، خلاف دین، خلاف مسائل انسانی، خلاف حقوق بشری کار میکنن و همه دختران و زنان افغانستان در خانه میشانن، در صورتی که دخترای خودشان، خانمای خودشان در خارج از کشور اونا درس میخوانن و کار و فعالیت انسانی خود به کار و فعالیت اجتماعی خود میپردازن. ما اگر هر کدامی از رهبرها را زندگی نامی از اینا را بخوانیم و مورد بررسی قرار بدیم، دخترای زیاد در کشورهای بسیار پیشرفته جهان اینا تحصیل کردن، در اونجا کار میکنن، در شفاخانه‌های بسیار کلان کار میکنن، در رادیوها و تلویزیونهای بسیار کلان به سطح جهانی اینا کار میکنن، ولی نمیدانم چرا و چی باعث میشه که تنهایی همه وابسته باشه و تنهایی همه مختصر شد به افغانستان، که دختر افغانستان باید در چهار دیوار خانه باشه، درس نخونه، دور از مکتب باشه، دور از آموزش باشه. اصلا ما نمیدانیم که چرا.
خب خانم کاویان، شما چون شاهد عینی و هم در مرکز قرار دارین، برخورد طالبا چطور از وقتی که خانم ها به تظاهرات مبرن روی جاده ها، برخورد از اونا چطور است؟
ای به همه معلوم دار آشکار است. از روز اولی که خانمای افغانستان در کابل و دیگر نقاط افغانستان در ولایت دوردست دست به اعتراض دادن و صدا بلند کردن و حق و حقوق خود از این گروه خواستن، از روز اول اینا هیچ گاهی برخورد انسانی نداشتن. همیشه برخوردهای زیاد به شکل بسیار خشن، لت و کوب و شلاق زدن سر جاده و همچنان اسیر گرفتن، نه به یک روز و به دو روز بلکه به ماها. دخترای افغانستان، کسایی که اعتراض کردن، کسانی که خانم‌ها و دختران معترض بودن، اینا در بند و در زندان‌های طالبا به سر بردن، شلاق خوردن، ظلم و ستم و وحشت طالبا را بیشتر از همه با گوشت و پوست و استخوان خود اینا تحمل کردن و احساس کردن.
یک شنونده وصل شده از طریق واتساپ، اونا را بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید شنونده عزیز.
هیله هستم از کابل به تماس شدیم. خب ما میخواستم در این موارد که صحبت نکردن، ایشان خانم چند دقیقه پیش صحبت کنم که دخترات اعتراض میکنن و به خاطر بسته شدن مکاتب و یعنی کار و آزادی میخواین، اینا همه اعتراضاتشان زیر نظر گرفته نمیشه. چند روز سر و صدا بلند میشه، میگه که دختر خانوما تظاهرات کردن، اما بعدن هیچ، باز هم آرام میشه. خودتان میبینین که دخترها در شرایط بد در افغانستان قرار داره. اگر صدای خودم بلند میکنن اونا خاموش میشن و دیگه هیچ بر ما راه چاره نمونده، اما نمیتونیم که صدای خودم بلند کنیم دیگه در داخل افغانستان. ما میخوایم که از طریق رادیوی شما به جهانیان، به کسایی که صدای های مشنون بیره برسانم که خاموش نمانند، صدای دخترای افغانستان رو بشنون، درد و رنج که دخترای افغانستان متحمل میشن در حکومت طالبان، امینا را باید یعنی بیاد داشته باشن. فقط یک هفته است، یک هفته صدایشون بلند میشه، در کل جایا به نشر میرسه که خانمای افغانستان در این شرایط قرار دادن، اما بعدا آرام میشن.
مشکلات همی کمک های اتدا داریم، همی مشکلات های کمکی از اسرائیل بمید مردم غریب بخارا این چیزا نمی رسده. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم می کنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم می ته دروغه را مردم می ته دو کلو سی کلو بر مردم می رسده دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم می کنه در بینش. این شکایت کردن صحیح بی زور غریب کنه می رسده، جنس غریب نمی شنه و واقعی انجینیر هسته. یه هم تلفون کده گفتیم که یه پر یه پر تقسیم می شه، حق مردم را می خوره یا مردم به حق حقدار نمی رسه، و آباز پرسان می کنه یا نمی کنه او را.
گفتم که شما گفته بودین که یک تلفن کنم، من تلفن کردم از او خاطر من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
دستان درد نکنه، ما در وزارت خونه هستیم، مرسوال حضرت امام سید در کلات پول جور شده بود، از طرف دولت امضا شده بود، از طرف بین الملل امضا شده بود، کسی پیش خود جور نکرده بود، داریم با زوار خشان به یک دست بوده.
نفهمیدم، یک دفعه تکرار کو اثر.
یک مرسوال جور تعیین شده بود از طرف دولت، از طرف دولت جمهوریت. در بخش ولایت یک ولسوالی تعیین شده، ولسوالی کلبات، بنام ولسوالی کلبات یک ولسوال تعیین شده، ولسوال جو کرده، منطقه را ولسوالی جو کرده.
در کدام منطقه است؟
ولایت قندز است، ولسوالی بنام ولسوالی کلبات است، ولایتش قندز است، ولسوالیش کلبات است، مکتب لیسه هم داره، کلینیک بستری هم داره، 12 اتاق امام هم داره، مسجد بسیار کلان، مسجد جامعه. امیر اینا بس از زوری خود سجه بودن در دیگه جای دیگه بودن کجا، نه خیره است نه خشم نه دیگه است، اما در یک درش است قوم خیصان یک کمیه بودن. ما بسیم امیر هج خواما که تقدر کردیم، در قابل رفتیم، در وزار رفتیم، در اولاد رفتیم، از این ما غریبا را کسی نشن بجاز خداوان نگه خشما گره رم کاری بسیم رم بغتا امیر هم اصلا پس دوباره بیاردم جایی.
خب ولسوالی را مرکزش کج دادن؟ به یک جای بردن که در اونجا نه تعمیر است و نه امکانات است و نه شفاخانه است. منظورتان اما تر بود؟
هیچ چیز نیست، ما هیچ چیز نیست، هفت دکان است، کلیس پخته است، نخواهم کلیس پخته است، مکتب لیسه داره، کلینیک بستری داره، 12 اتاق امام داره، مدرسه جامعه مدرسه زمینه را ماندن. ولسوالی جا کنده بودن در اوجه که ما اینجا ولسوالی جا میکیم اینجا گوشه هستی در خامو دخن گفتم هشت خود در اولاد راتیم در وزار راتیم هیچ گرد ما هست نکست. من شده موزه هستم من چیزی پیش هم کلان جامعه هست، من چیز جامعه هست، جامعه جو پیش.
خب او جایی که نو ولسوالی شده، ولسوالی کلبات که مرکزش انتقال کرده، او نامش چی هست؟
او جده به نام تاشگذر میگن، به نام تاشگذر.
تاشگذر، کسایی که در تاشگذر ایره بردن یعنی کی کاره کردن؟
دولت نکردن، ایره مردم کردن، مردم خیست در ایجا کنده بود، در ایجا نفری که در ایجا در ایجا کنده بود، او را بچه ایج در طرف امارت کلان منصب داره دیگه.
رادیو ما شنیده میشه در منطقه شما؟
آه کل جای شنیده میشه، بله شب بود مردم در امی رادیو گوش نکنه. آه
در خانه ایش میاره، در خانه ایش نوشته میکنه کار، غریبه میمونه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود ارباب قریه ینباش اولوزوالی درزاب بایا را تیر میکنه.
از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، حال بالکل دیگه خراب شده، اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم، که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانه اش کلش.
سلام علیکم ماما، حرکت ما کمک و پدرم مریض است، پدرم بفرد است، خیر ماشین نداریم در روز که بخوریم.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز یک مشکل دیگه که از تغیره ما از ولایت تیراد ولسفرنجی خیره گلوشتور باید پیاماندم، مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شورا است، اگر بابا سمی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
شکر میکنم از برنامه خوب شما. محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اونچنونی که کفاف از این مردم بکنه. انشالله امیدوار هستیم که صدای ما رو به گوش سازمان ملل برسانیم.
در افغانستان چیزی که مشکلات که جور شده، مشکل ایجاد شده، یعنی به افغان کسی مشکل ایجاد کرده، به همه افغان این مشکل ایجاد شده. کسی که به افغان مشکل ایجاد کرده کلگی اینا باید جواب سوال قرار بگیره. چیزی که ادعا است نحاق نیست، ادعای حق است. یک انسان به این اندازه در مشکل روی بروی میکنه به یک سیستم باید پرسان شوان. خواهش ما اینه میاست.
سلام علیکم، من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غریب سیمی. ما مشکلات زیاد داریم، خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرختای مردم خشک شده، بسیار مشکلات زیاده، انتن نداریم. امی مشکلات ها زیاده، خواهش میکنم امی شکایت های ما رو برسنیم. سلام علیکم. خدا
اولا ما خواهم این نمی تو با تکلیف هستم که حالا اولاد ما کلی گیر گوشنه و گوشنه ششتا دیگه، این نمی تو با امید خدا ششتا نگه چطور میشه.
با امارت اسلامی افغانستان نوین مسلمان، باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای رادیو آزادی با امارت اسلامی افغانستان میگویم آمدن ماه مبارک رمضان امشب پنجشنبه، شب پنجشنبه دیگه بخیر، روز پنجشنبه دیگه بخیر، ان شاء الله رحمان خدا ما را خالص نکنه. ماه مبارک رمضان است، هیچ چیزی هم نیست غیر که خداوند امی امارت اسلامی را با همراه صلیب سرخ بین المللی، با همراه جهانیان که با همراه غریبا کمک می نماید، اینها را سرخ رو و سربلند در این دنیا و در اون دنیا داشته باشد. ماه مبارک رمضان آمدنیست، غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست دیگه. نه داره که گوشت هست، نه داره که پیاز هست، نه داره که سبزی هست، نه داره که ماش هست، نه داره که کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد هست. ایره دیگه از طریق رادیو شما شنیدم که شما همه گفتیم که مردم افغانستان یکی به سیگه قرض میتر، او را هم قرض آن کسایی میتر که او دنباله از دور پشت از دور نگاه میکنه که چیزی داره سبا مره میته یا نمیته. فهمیده که پدرت باشه که دنبالهش کسی نداشته باشه نگاه نکنه که او سبا مره داده میتونه یا نمیتونه، دارایی داره یا نداره، ولی اگر از کفن مره بتکش. یعنی محال ما برای یعنی صدای مره با جهانیان هم نشر کن، برای شما هم میگویم که نشر کنیم، امارت اسلامی هم بشنود. یعنی نمیتو حالات هست دیگه، بخیر خوبی الله پاک توفیق نیاسی بتا که همین ماه مبارک رمضان آخر هم هست انشاءالله و رحمان بامیر نان خوش بگیریم، هم توکل به خدا توفیق الهی بتا دیگه. مردم های آدم های کهنسال و توی تغذیه بسیار است در افغانستان، با خدا را رسته نمیتونه، کل سمردرد و پایدار شده. همین خودم که برای شما صحبت مینمم 63 ساله هستم، یقینت بیا که با او به عزت رب العزت قسم است که همین فعلا خود ما از پیش یک کشاوند خود رفتیم، یک 2000 افغانی گرفتیم، امورا یک چای، یک برا و یک کچالو و یک پیازک و یک 13 کلمه را گفتیم بگیریم خاطر ماه مبارک رمضان حال گرفتیم. خدا کند که به تمام امور جهان اسلام با خصوص امارت اسلامی افغانستان از والی صاحب محترم ولسوال ولایت بغلان مرکزی از تمام گروه های امداد رسان تقاضا می نمایند به همراه ما مردم در همه ماه مبارک رمضان یک ذره اکبر رضای خدا کمک شود که همه روزه را به حکم خدا به شم سیر بگیریم. توکل بر رب و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا.
مدت دو سال است که دولت طالبان برای حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور باطلب شما خواهش بدیم صدای ما را به جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ این روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید که این حق حقوق مایان است. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه. و سلام.
همین دو سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است مربوط بانک. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره. معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در این راه این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
والا در افغانستان مشکلات ها زیاد هستی. باید که در این شرایط کدام روشن آینده روشن های روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم یا نخواد باشیم. بخاطر از اینکه در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد هست. نه کار هست، نه بار هست. والا فرار کسانی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستن، خوشن و کسایی که هستن بسیار سالای سال زحمت کشیدن، فرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه اولادای خود به یک جای رسند و به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمکش بر ما برسند. در افغانستان که هست مکمل سانسور هست، هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار هست، نه وظیفه هست، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا هم گفتم براتون زحمت کشیده اونا درس خونده، اونم در یک پستی که بخوای خود شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین به تمام دفاتر که برین اونجا هست. این طالبان خودش میگه که حکومت ما شمول است. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است. غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن و مشکلات گوناگون مواجه میشه. ایره کسی راضی نیست. اگر وطن آرام باشه، کاروبار پیدا شه و ازانی باشه، ایش کس دیگه خوش نیست که از وطن خود فرار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
سلام دوستای عزیز. طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر رسانه‌شان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی که زنان شجاع افغانستان در اوایل به قدرت رسیدن طالبان به این پی برده بودند و هیچ وقت خاموش نشدند با وجود ظلم سرکوب طالبان و هیچگاه خاموش هم نخواهند شد. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله، صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان. و این جهالت فقط فرهنگ طالبان است که به زور بالای مردم بیدفاع افغانستان می قبولانند. امیدوارم که عرفای مرا شنیده باشید و خداوند به شما توفیق عمل عنایت فرماید. و سلام.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه با مهمانای خاص رادیو آزادی صحبت مفصل می نماییم تا از تجارب ایشان و از خاطراتشان آگاه شویم. امیدوار هستیم که در مورد این برنامه و مصاحبه ها اظهار نظر نمایید و اگر می خواهید شما هم در این برنامه سهم بگیرید، لطفاً در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-02-41-46-01 می باشد و این بار مهمان برنامه ما آقای عبدالغفورخان هست. آقای عبدالغفورخان تخلص ندارند، یعنی خودشان گفتند که تخلص انتخاب نکردند. ایشان تحصیلات عالی را در امریکا به پایان می رسانند و مخصوصا در ساحه زراعت. به نظر ایشان افغانستان از هر لحاظ بسیار زیاد غنی می باشند ولی مردمش غریب، و سببش را می گویند که مردم افغانستان از منابع خود استفاده نمی کنند. می گویند که زمین داریم، آب داریم، اما غریب هستیم. ایشان از دوران شاهی از افغانستان تا به امروز به مسائل زراعت افغانستان آگاهی کامل دارند. به نظر ایشان باید حکومت زمینه رشد زراعت را برای دهقان افغانستان مساعد سازند. مخصوصا میگویند که هر مملکت باید و شاید یک بانک زراعتی داشته باشد تا از طریق بانک زراعتی برای دهقان زمینه کردیت و سرمایه گذاری را مساعد بسازند. به هر حال مثل همیشه در قدم اول از خود آقای عبدالغفور تقاضا کردم که تا خود را برای شما معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز نمودند.
آقای نظر در منطقه بسیار حاصل خیز و مقبول و تاریخی افغانستان در کودامان سوالی میربچه کود تولد شدیم و تحصیلات ما در مکتب میربچه کود ابتدایی ما اونجا بود. اونجا باز ما اول نمره فارغ شدم. از اینجا باز پس رفتم به دو لیسه امدیسینا شامل شدم به شوق خود. از لیسه امدیسینا ممال نمره خارج شده، اول نمره عمومی. باز از طرف حکومت خود افغانستان خود ما برای ما از کارشک داده شد و آمدم امریکا. برای 6 سال بودم به یونیورسیتی میشیگان امریکا و 6 سال بعد اونجا تا دیپلوم گرفتم، یکی لیسانس، یکی موفق لسانس. هموش که مامدم افغانستان پس باز شروع کردم دیگر زراعت افغانستان. یک زراعت است که ذاتاً بسیار استعداد داره و بسیار قویست و ما شکر فضل خدا از هر نگاه ثروتمند استیم. و ما میشه توصیه کردیم به بزرگای خود که کسی نگوه که افغانستان غریب است. افغانستان غریب نیست، افغانستان بسیار ثروتمند است، مگر مردمش غریب است از خاطره که ما از منابع خود خوب استفاده نکردیم. زمین داریم، آب داریم کافی، به حد جهتر سریزه میکنم میرم همسایه ها. همیاب که میره این درست تنظیم شوه. باز پسان ندیگه کودتا ها شد و مگر ما باز ماندیم در نظام که آمد و کودتا کدن یک تعداد مردم های جپی آمد که اونا کسایی که تحصیل کده بود غرب او را باید نده حکومت نباشه. باز ما رفتم برامدم یک مدت یک مستشار کوتا باز یک اعلان شد در اخبار در ملل متحد شعبه UNDP یک اعلان یک اصار جا بود. بازم از جمله 70-80 نفر مامده و رفتم حضر خدا که ما برنده ایم و تربیه ها بازم اونجا ما ماندم در خود UNDP بایست پروگرام آفیسر کار میکردم برای 7 سال.
خب استاد محترم آقای عبدالغفور خان بعد از 7 سال چی شد؟ باز هم با وزارت زراعت همکاریتان ادامه یافت یا نیافت؟ در این مورد هم اگر صحبت کنین؟
بعد از 7 سال باز هم به همراه وزارت زراعت بسیار نزدیک بودم، همراه وزیر زراعت وقت بسیار نزدیک بودم، رئیس مشاوری از او هم کار میکردم. اوتایی که گدوادی بسیار زیاد شد و کودتای پرچمی ها موفق شدن که رئیس وقت سردار ما داود خان بود او را شهید بسازه و همراه با فامیلش. باز ثبات مملکت خراب شد. اگر مردم به خود مثل که میاد چیز طالبا مردم میگریزن که بندی نشیم یا کشته نشیم، عینی هم حالت در مواقع شد. هر کس برای خود یک را پیدا میکرد که بگریزه. ما اگر ما فضل خدا باز رای دیگه که صحیح برابر آمد، یک مکتوب آمد از ملل متحد نیویورک که شما از دفتر ملل متحد کابل یک کسی را تعیین کنید که یک کورس ما داریم که کورس ما برای یک سال است که در او نفر ما تربیه میکنیم برای اداره و منیجمنت منابع طبیعی که باز دفتر کابل چون ما در همون زمین دشته و کار میکنم در UNDP کابل باز ما را انتخاب کردن. من رفتم آمدم در او بورس و از آمدیم در یک سال در چند چشرو کردیم از ایالت کنتیکت. باز از کنتیکت ور 6 ماه در اوجه بودیم اگریکلچر میکانیکل انجینیرین چه یک مدت در تنسی ویلی اتاریتی و طور عملی کار کردم. بعد از اوکی خلاص شدیم باز پس آمد به افغانستان همراه حکومت نو مدت بیست مشاور کار کردم و بعد از او که خلاص شد یک پروگرام عاجل ساختن مرحوم دکتر عبدالوکیل در او وقت وزیر زراعت بود باز از ما خواهش کرد که من برایش هم کار باشم بایسی موین وزارت زراعت. باز اردوی ما متفقا همین پروگرام عاجل افزایش گندم در افغانستان شروع کردیم و فضل خدا در ظرف 4-5 سال موفق شدیم با همکاری مردم خود، با همکاری حکومت و با همکاری مؤسسات مثل FAO مثل USAID اما کمک کردن تولید گندم به اندازه بلند بردیم که بالکل به سرپلس رسید. گندم جای بر نداشتیم که او را ذخیره کنیم. نگاه ممالکی که پاکستان بود و هندوستان بود اونا هم تولید گندمشان زیاد شد و زیادتر کمک رهبری که می شدیم ما و افغانستان و پاکستان و هند از طرف یک شخصی که بسیار نیکوکار آدم بود یک امریکایی دکتر امریکایی به نام دکتر بورلاگ که در مرکز بین المللی انکشاف زراعت گندم در مکسیکو مرکزی بود. بازو میام از وقتاً به وقتاً همراه ما افغانستان همراه ما و در پاکستان هم همکار داشت، در هند هم همکار داشت. بازم مقبول منطقه را در منطقه حاصلات گندم بسیار بالا را بهترین رایشی بود که ما هم استراتژی زراعتی را تغییر بدیم و بمون نو شروع کرده بودیم که باز دیگه کودتا شد و هم کودتای داود خان بود که نظام شاهی را تبدیل کرد به نظام جمهوری. در ملل متحد کار میکردم مگر مشاوریت داشتم به وزارت زراعت. بعد از او که کودتایی شد بر ضد داود خان دیگه باز من رفتم به بورسی که من پیشتر عرض کردم که رفتم به یک بورس به نام منیجمنت زراعت منابع طبیعی و زراعت افغانستان دمودمور را باز رفتم در خود از طرف ملل متحد در نیویورک بعد خواهش ما که ما گفتم ماره برای ما خود ما هم در خطر هستیم، فامیل هم در خطر هستیم چرا کسایی که در غرب تحصیل کرده این مردم خوش نداره. مردم های شامی ها خود پرچمی و خلقی میگفتن. اونا هم دلائل مرا قبول کردن، مرا پوست مرا انترنشنل ساختن و مرا روان کردن، مقرر کردن بایش آمر عمومی انکشاف ممالک جزایر خرد در ساوت پسیفیک، ساوت پسیفیک و مرکز ما در مملکت فیجی بود. باز رفتیم که امرای فامیل در فیجی بودیم 3 سال، 6 مملکت مربوط ما بود که ما در اوجه باش پروگرام سازی میکردم و باز دمو تطبیقی پروگرام ما را نظارت میکردم.
بازم ممو سوال اول تکرار میکنم که اگر یک کمی که خودتان معرفی کنین، یعنی اسمتان، فرزند کی هستین، در کدام منطقه تولد شدین، درس ابتدایی رو در کجا خواندین، لیسه رو کجا خواندین، فاکولته چطور رفتین، او روزا از او روزا اگر شروع کنین کمک وارم بگوین که در ابتدا از او بفهمیم.
ما گفتم نام ما عبدالغفور است، تا کوشش کرده که من تخلص پیدا کنم، مگر نشد دیگه، تخلص بی تخلص ماندم. مگر باز خوب است اولادای ما یادی دارن، بچه کلان ما فراز غفور نام داره، نامش اولش فراد است، نام مابینش صبور است و نام آخرش غفور است. عبدالفرامیزی فراد غفور صبور، نه فراد صبور غفور. او هم بسیار شهرت داره فضل خدا در افغانستان، بازی او یک شوق خوانندگی هم داره، در موزیک و در خواندن یک استعداد بسیار بسیار عالی داره. برادرش بچه دومم است، او هم در آیتی رفت، زیادتر از او در شرق طرف تخنیک آیتی او تخصص داشت. باز او هم کار میکرد در کمپنی های امریکایی، هم فرازجان کار میکرد در کمپنی های امریکایی و هم بچه مشرفی جان. و دیگه اولادهای ما هم کلش همیدم در امریکا و تحصیل کردن در رشته های مختلف. ما 6 اولاد دارم، 4 دختر و 2 بچه. بعد خدا تمامشان تربیت شده. والی هم که ما امریکا بعد از اینکه ما سیتیزنشیپ گرفتم آمدیم، اولادهای ما همراه ما سیتیزنشیپ گرفتن، حالا کل ما در اونجا هستیم.
پس بیاییم در کدام مکتب ابتدایی رو در کجا خواندین، ثانوی رو در کجا خواندین، نوار رو نگفتین؟
من گفتم مکتب ابتدایی رو خود میربشکوت، او وقتا سرای خوجه میگفتن، مگر پسا نامش رو تغییر دادن به میربشکوت.
در کدام سال بود؟ یعنی در کدام سال؟
هم در سالای چی بود دیگه، حالا چی تاریخ چی شاد و نمیه، به یاد من که یاد من میه که در سال 1956 خب ما بورس گرفتم 56 که رفتم امریکا. از او 6 سالی بود. در سال 50 از لیسه ابن سینا فارغ شدم. گفتم اول نمره عمومی بود تو در 3 سمت 12 داشت الف بی و جیم و ما در سمفی بی اول نمره بودم. از من چون نمره های من بسیار زیاد که بلندتر بود، ما اول نمره عمومی شدم. باز از سمفی الف اول نمره وام را اول نمره بود. برای 3 نفر ما بورد داده شد از طرف دولت، یکی ما بودم، یکی اول نمره سمفی 12B بود، باز دیگه از سمفی 12G. بر 3 ماه آمدیم به امریکا. آمدیم ما رفت رشته زراعت و در رشته مرحوم آقای حسین جوینی آل فوت کده خدا بخشش، او در رشته منی ان بانکینگ در کارهای بانکی رفت و برادر دیگه ما رفت در مترولوژی.
یک مسئله دیگه ایست که شما مثلا در مورد زراعت پیشرفتار را گفتین، منتها نگفتین میتوتا را چگونه ای کار شد. مثلا حاصلات گندم را گفتین بالا بردین، اما میتوتا را نگفتین. چی قسم، چی از کدام میتوت استفاده کردین، چی کردین؟ که
آقای نظر گفت، من عرض کردم که زمین ما داشتیم، فضل خدا هم فراوان داشتیم، دیاخین بسیار زحمتکش داشتیم، مگر این بود که اینا به حالت انهنمی که کار میکردن حاصل زمین سوی جریب زمین یا سوی سیکتار زمین حاصل بسیار پایین بود. هنوان سروی که ما کدیم سروی بود که پایین تا 300 از یک جریب زمین 300 زیادتر از 40 مردم حاصل گندم نمی گرفتن کی بسیار کم بود و دلیل شامی بود که همی تخم بذری که به کار می بردن بسیار ضعیف بود، تخمش بسیار ضعیف بود و ساقه بسیار ضعیف داشت و به مرض هم مبتلا می شد، خصوصا مرض سرخی و مرض سیاه‌خاک. همین مرض سرخی را به انگلیسی راست میگه و بسیار مرض خطرناک رو برای گندم. و باز هم او کس شخصی که ما به شما نامش بیشتر گفتم، یک کسی به نام دکتر بورلاگ، یک امریکایی بود که در مکسیکو امی خود ازی چند دفعه سفر کرد در منطقه به افغانستان و پاکستان و به هند و برای او معلوم شد که چرا حاصل گندم کم است. و یک دلیلشی بود که امی نوی گندمی که اونا کشت میکنن و مقابل سرخی مقاومت نداشت و دیگه ساقه ازی بسیار باریک ضعیف بود که اگر در او زمین کود منداختی که خوشک کمک گرانگ میشد با او چپه میشد. او فهمیده ایره که این ایاره باید جور کنه. پس اول کار که کرد اطورا نوای گندم او انکشاف داد که به مقابل سرخی مقاومت داشته باشه و همو گندمه باشه که ساخته از این مقاومت داشته باشه که اگر خوشک الان شد بدانه همو خوشه رو وزن شور داره. اون کود کیمیایی را دواش که اول کود کیمیایی مردم بسیار افغانستان از خاطر که در سابق حکومتهای سابق مردم تربیه نکرده بودن و مردم کود دادن که شما استعمال کنید مگر مردم به طریقش نمی فهمیدن. باز ما دیگر فهمیدیم تربیه را شروع کردیم، تربیه زراعتی را به مردم بفهمانیم که چرا اینا باید کود پرتن. کود از خاطر که هر وقتی که از زمین یک بوته می روید از قوت زمین کم میکنه. دیگر مردم مجبور هستن وقتی که یک حاصل می وردارن از زمین مقابل در سال دیگر کود کیمیایی که پرتن که تا کنند نندازن و رشد نمیکنه و حاصل نمیده. باز ما مو همین شد نخواهیش را که درک کردیم و نخواهیش را به مردم حد عملا نشان دادیم در زمین هایشان که ما میگفتین این نمیه شما به اون طریقه سابق خود کش کنین، نیم جیری به شما کش کنین، نیم جیری به شما را ما کنیم کمک میکنیم، ما به طریقه خود کش میکنیم، ما شما خودتان ببینین که حاصل شما چه خمیه و حاصل ما چه خمیه، از ما چه خمیه و ما او مصرف شما نمیداد، مصرف شما میداد. و ما باز دیاقین خود به چشم سر دیدن که طریقه که اونا استعمال کار میکنن و اونا او تا ناخص است و باید به اون طریقه که ما برای از وقتیم به او پیش بره و برای او دیگه باز فسان دیاقین برای از اینکه تخم وزری را خریداری کرده بتانند باز موضوع کردیت تمامین آمد، قرضه و کردیت برای قرضه و کردیت و بانک زراعتی در افغانستان بود و بانک زراعتی هم فعال شد و بانک زراعتی باز به مردم قرضه میداد، برای کود هم قرضه میداد، برای تخم بذری هم قرضه میداد و وقت رفی حاصل دیاختین پیسه را پس میداد. و خدا شاهد است که همی ریکاوری قرضه ما دمو وقت از 85% بالاتر بود. بیاره بسیار کم مردم بود که نمیتوانست که در یک سال بعد در وقت رفت حاصل قرضه بوده مگه از پاستا همو هم کم شده رفت. مردم بسیار به قرضه را میگرفتن به خوشی و پس میست قرضه را میدادن. این همی چیزهای مهمش هستی بود که یکی تخم بذری باید نو میشد و تخم بذری به مقاومت مقابل امراض باید می داشت با امراه ازو برای ازی که حاصل زیاد شد و کود کیمیایی بود. مسئله آبیاری را سیستم آبیاری را دیاختین فهمیدن که وقتی که گندم اصلاح شده را تخمش را کشت کنند و کود کیمیایی پرتند بازو او کافی هم کار دارند. این همی زمایلی که فاکتورهایی بود که حاصل گندم بالا برد.
آقای عبدالغفور خان، فعلا توصیه شما به من دیاقین چی است؟ چی باید بکنن که وضع زراعت افغانستان خوب شوه؟ اگر بسیار خلاصه اگر توصیه تانه بگوین.
فقط وضع زراعت افغانستان باید مردم تخم اصلاح شده داشته باشن و او کار حکومت هست. خودش حکومت باید این کار نکنه که کار زراعت حکومت بکنه. کار زراعت باید خود مردم بکنه. مگر با خود مردم باید زمینه مساعد شوه. و او زمینه مساعد شدنشان این همیست که استکتور خصوصی بیه که همراه حکومت همکار باشه. همی شرکت ها دور شوه. شرکت های تولید تخم بذری، شرکت های کود کیمیاوی که او شرکت ها کود کیمیاوی بیاره و به نرخ مناسب و به مردم بده دور قرضه و زمینه قرضه را هم تسهیلات زیر باید حکومت برابر کنه. مثل که ما کردیم با بانک زراعتی بود و بانک زراعتی در مملکت زراعتی هر مملکت باشه بدون بانک زراعتی که قرضه بده دیگه هیچ چاره نداره. در مو وقتا هم افغانستان بانک زراعتی داشت، هم پاکستان هم داشت و هند هم.
استاد محترم، اگر بدگام است آقا که امی مسئله کوپراتیو ها هم بسیار زیاد مهم است. یعنی در افغانستان یک غلط فهمی کلان به خیال ما است که به کوپراتیو ها یک نمه حساسیت دارن، در حال که در دنیا کوپراتیو ها یا شرکت های که سهامی می باشن، شرکت های بزرگ که یک جا با هم کار میکنن، اینا راه را باز میکنن بر رشد، در هر ساحه‌ای که کار کنن بر رشدشان کمک میکنن. مثلا افراد که بسیار اقتصاد ضعیف هم دارن، کم کم اگر یک انداز بکنن، یک مرکزیت درست کنن، بالاخره میتونن موافقت های بزرگ حاصل کنن. در مورد تشکیل کوپراتیو ها چی میگین؟
بلکل شما امو اصل مطلب بسیار درست توضیح کردین. کوپراتیف ها در وقت هایشان به یک رای سعی نرفت حکومت در شروع. حکومت گرفت کوپراتیف ها را ساخت، مگر کوپراتیف ها را در معاملش مداخله میکرد حکومت. کیو کوپراتیف هایی بود که حکومت میساخت. کوپراتیف باید حکومت نسازه، کوپراتیو و باید خود مردم بسازه. مگر حکومت که تشکوما کنه، باز ادارهشان پیش خود مردم باشه، منیجمنتشان پیش خود مردم باشه. و از راه این کوپراتیو هاست که باز اونا دیاقین میتونه در او عضویت بگیره و باز دیاقین به اساس عضویت خود قرضه بخیه. باز قرضه را باز از او کار بگیره در گرفتن تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی و ماشین آلات زراعتی و بعد تا بسیده مارکتینگ یزوره. مارکتینگ یزوره هم باید از طریق کوپراتیو بکنه، چرا هر نفر نمیتونه که خودش صادر کنه. این کار باید از طریق کوپراتیو ها شوه یا از طریق شرکت ها شوه. شروع از این غلط بود در افغانستان که حکومت این کار میکرد، که مثل رقم های ممالک سوشالیستی مثل اتحاد شوروی، در اتحاد شوروی زراعت حکومت میکنه، مگر در امریکا زراعت مردم میکنه و حکومت کمک میکنه مردم. این بینه که زراعت امریکا بلندترین زراعت سیستم دنیاست و باز اون زراعت مردمی که حکومت زراعت میکنه در او پیش نرفتن.
استاد محترم، امی تمام اتحادیه های کارگری، اتحادیه های مختلف دیگه، همچنان کوپراتیف ها، انجمن ها، اینا در دوران سابق یک نوع سیاسی ساختن، دولت ها، حکومت ها که از اونا سوء استفاده بکنن، منتها غلط فهمی بزرگ است. حال امید از اینکه این موضوع اصلاح شوه، ایره بگذارن به مردم در بین خود اتحاد اتفاق بکنن. این هم مثل سابق ما شما داشتیم حشر میگفتن یا چیز دیگه میگفتن، مردم دست به دست هم میدادن کارا رو انجام میدادن. این شکل مدرن از اوست ده در او صورت اینا یک شخصیت اقتصادی پیدا میکنن، یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنن، بانک ها سرشان اعتبار میکنن، قرضه گرفته میتونن، حتی بانک های بین المللی برشان کمک میکنن. اگر کوپراتیو ها واقعا مستقل باشه و در مو ساحه که کوپراتیو جور میکنه فعالیت کنن، نه در سیاست داخل شون، نه در کارهای دیگه داخل شون. تنها اگر در زراعت است به زراعت کوشش کنن، اگر مالداری است در مالداری، اگر قالین بافی است در قالین بافی، بعد دیگه چیزا غرض نگیرن و دولت هم کوشش نکنن که یار به سیاست گد بکنن. خونم رژیم های سابق وقتی که اینا رو به سیاست گد کردن گپ خراب شد. نی حالا توصیه شما چیه؟ اگر بسیار خلاصه امید یک جنبندی کنن.
نه من بسیار آقای نظر شما توضیحتان بسیار درست است که من پیشترم گفتم که کوپراتیف که کار خود مردم است و به اساس ضرورت خود مردم کوپراتیف ساخته میشه و وضعیتی از یام که میشه مردم وضعیتی از دیره داره و حکومت باید مداخله نکنه که در اوج نفرهای خود پرته که در کوپراتیف مداخله کنند. کوپراتیف را بگذارند که خود مردم خودشان بر رضایت خود و نظر به ضرورت خود کوپراتیف بسازند. مگر تنها حکومت چی کنه؟ وسیله سازی کنه، کمک کنه، امداد کنه برشان، مثلا در حسنت شناختنش، در رجستریشنش حکومت برشان تحصیلات پیش بره. مگر کوپراتیو ببانه باعث یک مؤسسه مردمی و یک مؤسسه که برای خود برای اعضای کوپراتیو خودشان کار کنه و انتخاباتم که در اومیشن رئیس کیست و معاملش کیست و خزاندارش کیست، او باید به حساب دموکراتیک باشه، از طرف خود مردم انتخاب شوه و در دوره به دوره 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 باز انتخابات میشه، باز اگر نفرهای سابق میرن یا نفرهای نو میرن. مگر این نمی اینطور اگر نشه با کوپراتیف نمی بود که مردم فکر میکردن که این رقم صفقوز و کلخوز اتحاد شوروی باره که حکومت کلش یک شاخه حکومت واری بود که این کار نمیتن. باید مردم خودش کوپراتیو بر رضایت و ضرورت خود بسازه و خودشان او را تنظیم و منیجمنت کنه.
آقای عبدالغفور خان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، هر وقت ما حاضر هستم، هر وقت که شما بخواید ما حاضر هستم. بسی بر بالکل مثل که ما دم چیزایی که ما میگم کلش عملی شده و ما از عملی برتان گپ میزنم.
خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، من و یک حاصل یه تنگو با آنها چه کنم، خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، دست و دل تنگ و جهان تنگ و خدایا چه کنم، خدایا چه کنم، خدایا چه کنم. سنگ و بر سینه
چک کنم خدایا.